باید کمی هم شده به نقشی که همسرم در زندگی من داشته اشاره کنم. ایشان قبل از هر چیز از یک طمأنینه و آرامش و روحیه قوی برخوردار است. لذا با آنکه خانه ما بارها مورد یورش دژخیمان واقع شد و با آنکه من بارها در برابر او بازداشت شدم و حتی در نیمه شب که برای دستگیری من به خانه ما ریختند مورد ضرب و جرح واقع شدم، که شرح آن را بعداً خواهم گفت، علی‌رغم همه اینها هیچگاه ترسی یا ضعفی یا افسردگی و ملالتی در او مشاهده نکردم. با روحیه عالی و قوی در زندان به ملاقات من می آمد. در این ملاقات ها به من اعتماد و اطمینان می داد. هرگز نشد وقتی من در زندان بودم خبر ناراحت کننده‌ای به من بدهد. به یاد ندارم که مثلا خبر بیماری یکی از فرزندان را به من داده باشد یا مطالبی را که برایم ناخوشایند باشد درباره خانواده و بستگان و والدین گفته باشد. همچنین باید به صبر و شکیبایی فراوان او در تحمل سختی و مشقت زندگی در دوران پیش از انقلاب و اصرار او بر ساده زیستی در دوران پس از انقلاب اشاره کنم. به حمدالله خانه ما همواره تا کنون از زوائد زندگی و زرق و برق‌های دنیوی که حتی در خانه‌های معمولی مردم یافت می‌شود به دور مانده است و همسرم در این امر بالاترین سهم و مهمترین نقش را داشته است. درست است که من زندگیم را به همین شکل آغاز کردم و همسرم را نیز در این مسیر هدایت کردم و این روحیه را در او زنده کردم، اما صادقانه میگویم که او در این زمینه بسیار از من پیشی گرفته است. من درباره زهد و پارسایی این بانوی صالحه تصویرهای بسیاری در ذهن خود دارم. از جمله مواردی که میتوانم بگویم این است که هرگز از من درخواست خرید لباس نکرده است، بلکه نیاز خیلی ضروری خانواده به لباس را به من یادآور میشد و خود میرفت و میخرید. هیچ وقت برای خود زیورآلات نخرید. مقداری زیورآلات داشت که از خانه پدری آورده بود و یا هدیه برخی بستگان بود. همه آنها را فروخت و پول آنها را در راه خدا صرف کرد. او اینک حتی یک قطعه زر و زیور و حتی یک انگشتر معمولی هم ندارد. به یاد دارم از جمله مواردی که زیورآلات خود را فروخت زمانی بود که سالی در مشهد زمستان نزدیک شد و سرما شدت یافت و مردم برای گرم کردن خانه های خود به خرید مواد سوختی که در آن زمان زغال بود آوردند. در چنین مواقعی تعدادی از مؤمنین به من مراجعه می کردند و پولی در اختیار من می گذاشتند تا با آن زغال بخرم و بین نیازمندان توزیع کنم. معمولا زغال را از زغال فروشی می خریدم، بعد به کسانی که نیاز داشتند حواله می دادم تا زغال را از زغال فروشی بگیرند. اکنون رخدادهایی از خاطر من می‌گذرد که برای کسانی که با زندگی در سلول تاریک دربسته و بی ارتباط با جهان خارج آشنا نباشند عادی و معمولی به نظر می‌رسد، اما برای کسی که در چنین سلولی زندانی شده رخدادهایی مهم است و به خاطر اهمیتی که دارد با روشنی تمام در حافظه باقی می‌ماند. از آن جمله است تابش رشته‌ای از نور خورشید در داخل سلول. یک روز روشنی اندکی که توانسته بود از همه تیرگی ها و بارهای بالای روزنه سلول بگذرد و به داخل سلول نفوذ کند توجهم را جلب کرد. از شادی نتوانستم خودم را کنترل کنم. فریاد زدم: آهای، مژده، آفتاب، آفتاب! چشم های ما به این نور که ما را با گستره فضای آزاد و رها پیوند می داد دوخته شد. به مدت نیم ساعت یا کمتر همچنان با خوشحالی به آن نگاه می کردیم تا اینکه ناپدید شد. روز بعد این شعاع نور بیشتر شد و مدت بیشتری دوام آورد. چند هفته وضع به همین منوال بود تا آنکه خورشید در زاویه قرار گرفت که دیگر این عطیه ناچیزش به ما نمی رسید. یک روز با صدای گنجشک هایی که در بیرون سلول جیک جیک می کردند بیدار شدم. صدای شادی بخشی بود، نوید فرارسیدن فصل بهار را می داد و ما را با طبیعت آزاد و رهای آن سوی دیوارهای سلول مرتبط می ساخت. فهمیدیم که پشت سلول درخت‌هایی هست، شاید هم تازه برگ کرده و شادی و سروری به فضا بخشیده بود که گنجشک‌ها نغمه سرایی می کردند. تمامی این تصویرهای زیبا را صدای گنجشک‌ها در ذهن ما ایجاد می کرد، لذا دل ما باز می شد و شعف و لذتی در ما برمی انگیخت. یکی دیگر از چیزهایی که از این زندان هنوز هم غالباً در خاطر من هست، صدای اذان صبح هست که با صدایی بسیار ضعیف به گوش می رسید و قطعاً از راه دوری می آمد. امواج این اذان توانسته بود با استفاده از فرصت سکوت و آرامش شهر و هوای صاف سپید دمان به درون سلول رخنه کند تا گوش من با شوق تمام آن را دریافت نماید و لذتی در جانم برانگیزد که هنوز هم هرگاه به یاد می آورم برایم شعف انگیز است. به خاطر دوری فاصله برخی کلمات به گوش نمی رسید، اما هر روز هنگام سپید دم بدون استثنا منتظرش بودم و به آن گوش می سپردم. تو یوسف می شوی. به مناسبت بحث خوابهای صادقه بد نیست بگویم که در یاد من خوابهای عجیبی مانده که یکی از آنها را نقل می کنم. به گمانم مربوط به سال 1346 یا 1347 باشد. در آن زمان وضع سیاسی مشهد در نهایت شدت و سختی بود و اسلامگرایان دچار گرفتاری و مهنت زیادی بودند، چنانکه جز چند تن اندک از رفقا با من در میدان باقی نماندند و بقیه ترجیح دادند عرصه مبارزه را رها کنند. در آن شرایط خواب دیدم که حضرت امام خمینی رحمت الله وفات کرده و جنازه ایشان در یکی از خانه‌های مشهد واقع در نزدیکی خانه پدر من روی زمین است. مردم بسیاری برای تشییع جنازه جمع شدند که من هم در میان آنها بودم. دردی جانکاه قلبم را می فشرد و غم و اندوه وجودم را گرفته بود. تابوت را از آن خانه بیرون آوردیم و روی دوش گرفتیم. بعد تشییع کنندگان که جمعیت انبوهی بودند در پی جنازه به حرکت در آمدند که در میان آنها شمار بسیاری از علما بودند و من هم با آنها حرکت می کردم. طبق معمول جنازه در برابر ما می رفت و تشییع کنندگان که بیشترشان علما بودند نیز به دنبال آن می اند. من با آنها می رفتم، با صدای بلند می گریستم و از شدت تألم و تأثر با دست روی زانوی خود می زدم. چیزی که بر غم و درد من می افزود این بود که می دیدم برخی از علما که هنوز چهره‌هایشان را در خاطر دارم، بدون آنکه توجهی بکنند و عبرتی بگیرند و بی آنکه احساس اندوهی در آنها مشاهده شود، با هم صحبت می کنند و می خندند و من کاری از دستم بر نمی آمد جز اینکه این درد و اندوه جانکاه را تحمل کنم. جنازه به آخر شهر رسید. بیشتر تشییع کنندگان بازگشتند، اما جنازه راه خود را در بیرون شهر ادامه داد و تعداد 20 تشییع کننده که من هم جزو آنها بودم همچنان در پی جنازه حرکت می کردند. سپس جنازه به تپه رسید. بیشتر تشییع کنندگان در پایین تپه ماندند. جنازه به همراه 4-5 تشییع کننده به سمت بالای تپه رفت که من هم با آنها به دنبال جنازه بودم. بالای تپه معمولاً از پایین کوچک به نظر می آید، اما وقتی انسان بر آن فراز قرار می گیرد می بیند بزرگ و گسترده است. اما در خواب بالای آن تپه همچنان که از پایین دیده می شد کوچک و شبیه یک تخت خواب بود و ما تابوت را آنجا قرار دادیم. من به پایین پا نزدیک شدم تا در حالی که چهره حضرت امام را می بینم با او وداع کنم. وقتی کنار پا ایستادم به چهره امام که در تابوت آرمیده بود می نگریستم. ناگهان دیدم دست راست ایشان که انگشت سبابه آن به حالت اشاره بود به سمت بالا حرکت می کند. حیرت شدیدی سراپایم را گرفت. سپس دیدم امام با چشمان بسته شروع کرد به حرکت برای نشستن، تا اینکه انگشت اشارهش به پیشانی من رسید و آن را لمس کرد یا نزدیک بود لمس کند. من در این حال با شگفتی و حیرت نگاه می کردم. بعد لبهایش را گشود و دوبار گفت: تو یوسف می شوی، تو یوسف می شوی. از خواب بیدار شدم، در حالی که تمام جزئیات این خواب در ذهن من بود، همچنان که تا به اکنون نیز در ذهنم باقی مانده است. خوابم را برای خیلی از بستگان و دوستان نقل کردم، از جمله برای مادرم که فوراً این خواب را چنین تعبیر کرد: بله، یوسف خواهی شد، به این معنی که همواره در زندان خواهی بود. یکی دیگر از کسانی که این خواب را با تفسیر مادر برایش نقل کردم، شیخ حافظی بود که سال 1349 در زندان مشهد با هم در یک سلول بودیم. پس از آنکه من به ریاست جمهوری انتخاب شدم، او نزد من آمد و گفت: روز انتخابات ریاست جمهوری در مکه بودم. چون انتخابات با موسم حج تقارن یافته بود، وقتی به سوی صندوق رأی‌گیری بعثه رفتم، آن خواب و تفسیر مادر شما را از آن به یاد آوردم و به گریه افتادم، زیرا فهمیدم مسئله فقط در زندان خلاصه نمی شده است.
آنچه شنیدید خوانش بخش‌هایی از کتاب خون دلی که لعل شد، به قلم رهبر شهید سید علی حسینی خامنه‌ای، انتشارات انقلاب اسلامی بود. آنچه این کتاب رو از کتاب‌های مشابه متمایز می‌کنه، بیان حکمت‌ها، درس‌ها و عبرت‌هایی است که به فراخور بحث‌ها بیان شده، که هر کدوم از اونها میتونه چراغ راهی باشه برای مخاطب کتاب، به ویژه جوانان. مخاطب در قالب خاطرات با فجایع رژیم پهلوی آشنا و همینطور از سختی‌ها، مرارت‌ها و رنج‌های مبارزان و در مقابل از پایمردی‌ها، مقاومت‌ها، خلوص و ایمان انقلابیون مطلع میشه. شاید بشه گفت شاه بیت این کتاب و ترجیب بند اون همونه که در نام کتاب تبلور یافته و اون طعم شیرین پیروزی است که پس از مقاومت و صبر چشیده میشه و همین میتونه یکی از دلایل انتشار این خاطرات باشه. کتابخوان باشیم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. امتی که سالها با ندای ولایت راه عزت را پیمود، اینک در وداع و بدرقه امام شهید خود، برگی دیگر از تاریخ را رقم می زند. 18 تیر ماه، وداع ملت مقاوم ایران اسلامی با مقتدای شهید در جوار بارگاه منور حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، مشهد مقدس. مردم ولایت مدار در وداعی به وسعت یک ایران، امام شهید خود را تا بهشت بدرقه می کند. اداره کل صدای استانها.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده همراهان گرامی از رادیو ایلام صدای پخش صدا در خدمت شما عزیزان هستیم. بچه های نازنین هم برمی خودشون قصه های خاله مهتاب رو بشنون.
اداره کل صدای استانها با همکاری صدای مراکز تقدیم می کند. قصه های خاله مهتاب.
با نام و یاد خدای بسیار بخشنده و بسیار مهربون، سلام به شما گل دخترا و گل سرای عزیزم. حالتون چطوره؟ خاله مهتاب امشب از شهر خرم‌آباد مهمون شما شده. قصه آوردم براتون. چه قصه؟ یه قصه شنیدنی. آماده این بریم به دنیای قصه؟ پس لطفاً با من و قصه های خاله مهتاب امشب همراه باشین. نازنین کوچولو با طرح پرچم سبز و سفید و سرخ بر پیشونیش مسئول تقسیم و گردوندن مداد رنگی ها بین بچه ها بود. بیشتر بچه ها طرح موشک هایی که به طرف آمریکا پرتاب میشن رو کشیده بودن. زهرای قصه ما کلافه شده بود. این چندمین باری بود که مداد رنگیش رو می تراشید و ورق نقاشیش رو پاره می کرد. خانم مربی متوجه نگرانی زهرا شد و بهش یه لیوان آب داد و آرومش کرد. زهرا چهره مهربون مربی رو که دید گفت: من می خوام یه کار خیلی بزرگ انجام بدم، مثل دانشمند، مثل اونایی که موشک راست راستی درست می کنن تا بزنم به خونه یه ترام. آخه دلم برای بابا علی خیلی تنگ شد. خانم مربی گفت: میدونم عزیزم، تو هم میتونی یه کوچولوی بزرگ باشی، حتی دانشمند بشی و برای کشورت کارهای خیلی مهمی انجام بدی، ولی باید خیلی خیلی درس بخونی، از سوال کردن نترسی، بپرسی، حوصله داشته باشی، کتاب بخونی خیلی زیاد، مثل بابا علی شهیدمون. میدونی زهرا جون، رهبر شهید ما از همون کودکی مثل بقیه بچه‌ها هم خیلی شاد بود، هم خیلی بازی می‌کرد، هم خیلی درس می‌خوند، ولی خیلی بیشتر از بقیه بچه‌ها هم کتاب می‌خوند، هم شعر خوندن رو خیلی دوست داشت، اونقدر که فرق خوب با بد و سیاهی با سفیدی رو به خوبی متوجه می‌شد. هر چقدر هم که کتاب می‌خوند، احساس میکرد که داناتر و قدرتمندتر شده و باید تلاشش رو بیشتر کنه و به فکر مردم و کشور و دوستاش باشه. میدونی رهبر شدن یک کشور بزرگ مثل ایران کار خیلی سخت و بزرگیه. رهبری که مثل یک بابای مهربون همیشه مراقب حال مردمش بود و نمیذاشت آدمهای بد و خودخواه مثل ترامپ به ایران و حتی مردم مظلوم و خوب جاهای دیگه دنیا ظلم کنند و زور بگن، تا جایی که حتی جانش رو فدا کرد و شهید شد. زهرا خیلی خیلی خوشحال شد و از مربی تشکر کرد و گفت: حالا میدونم دلم چی میخواد، حالا میدونم چی کار باید بکنم. من دلم میخواد خاطره های این روزهای ایران رو بنویسم. و زهرای قصه ما شروع کرد به نوشتن قصه ای که من یعنی خاله مهتاب میخواد برای شما بخونه. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود خدای مهربون یه خونه بزرگ به ما هدیه داده بود به نام ایران. چند سال پیش که ما بچه ها به دنیا نیومده بودیم، ایران یه پدر مهربون داشت به نام امام خمینی که خیلی خیلی هم بزرگترها و هم بچه ها رو دوست داشت. بعد از اینکه سفر میکنه به آسمون ها و میره پیش خدا، خدای مهربون به ما یه پدر مهربون دیگه میده که چون همیشه با امام خمینی همراه بودن، مثل ایشون مهربون و دانا و شجاع با خدا بودن. خیلی هم ساده زندگی میکردن، بچه ها رو هم خیلی دوست داشتن و بغل میکردن. خدا هم خیلی آقا سید علی ما رو دوست داشت، چون از دشمنا نمی ترسیدن و به فکر مردم بودن. با اینکه می تونستن با خانوادهشون به پناهگاه برن، به جایی برن که دشمن بدجنس پیداشون نکنه، اما کنار ما بچه ها و مردم موندن و حرف زور رو قبول نکردن و شهید شدن. البته این آرزوی قلبی بابای خوب ما بود. حالا پیش خدا و فرشته هاست. ما بچه ها خیلی برای رهبرمون، برای بابامون گریه کردیم و ناراحت شدیم، اما به قول بزرگترها دشمن کور خونده و خدا رو شکر که خدای مهربون یه رهبر دیگه، یه بابای دیگه به ما هدیه داده به نام سید مجتبی که مراقب ما و خونه بزرگ ما هست. ما بچه ها هم مثل بزرگترهامون تا وقتی رهبرمون سید مجتبی بگه همیشه تو میدان و خیابونیم با پرچم سرنگ کشورمون ایران.
ایران ما یعنی که تو، ایران ما یعنی که من، خورشید تاسمونشه تا دشمن قلقم، خورشید تاسمونشه تا دشمن قلقم.
امشب به آسمون و ماه و ستاره ها که نگاه میکنید، حتما یه ستاره ای هست که بیشتر از بقیه ستاره ها می درخشه و همیشه مراقب شما بچه ها هست و به شما لبخند میزنه. ستاره رهبر شهیدمون بابا علی. خب دیگه نوبتی هم که باشه نوبت خداحافظی. امیدوارم خوابه خوب ببینید. لطفاً چشمه قشنگتون رو ببندین و پلکاتون رو روی هم بذارید و به لالایی خاله مهتاب گوش بدید. شب بخیر، بخواب کودک من. لالایی
لالایت میکنم خوابت بیایه، بزرگت میکنم یادت بیایه، خداوندا تو پیرست کن خدایا، زیارت ها نصیبست کن خدایا، خداوندا تو پیرست کن الهی، خط قرآن نصیبست کن الهی.
بگو آهست زیر من، خدای مهربان من، به امید تو
اینجا ایلام است، شبکه استانی صدای جمهوری اسلامی ایران. پیام وداع. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام دوستان عزیز شنونده، همراهان گرامی، خوش آمدید به برنامه پیام وداع. استاندار ایلام در دیدار با متولی شهری آستان مقدس حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام در کربلای معلا، با تأکید بر آمادگی کامل مرز بین‌المللی مهران برای میزبانی از زائران اربعین، خواستار گسترش همکاری‌ها و هماهنگی مشترک برای آسانی تردد، ارتقای خدمات و برگزاری هرچه با شکوه‌تر بزرگترین گرد همای جهان اسلام شد. پس از برگزاری با شکوه و میدونی آیین تشییع و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در شهرهای تهران، قم، نجف و کربلا، اینک مشهد الرضا آغوش خیشا برای استقبال از خادم الرضای شهید و امام امت گشوده است تا جلوه دیگر از تجدید میثاق با ولایت را به نمایش بگذارد. آستان قدسی رضوی در کنار تدارک زیرساخته خدمت رسانی به زائران حرم مطهر رضوی، ویژه برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی آیین تشییع و تدفین رهبر شهید را به این صورت تدارک دیده است. پس از پایان مراسم تشییع در مسیر خیابان امام رضا علیه السلام، نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید و سایر اعضای خانواده ایشان در حرم مطهر رضوی اقامه می‌شود. بدین منظور با توجه به اینکه صحن پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه و صحن‌های پیرامونی در نقطه انتهای مسیر تشییع و تردد زائران گرانقدر قرار دارد، صفوف با شکوه نماز در ضلع شمالی حرم مطهر در امتداد خیابان شیخ تبرسی برپا خواهد شد. همچنین ویژه برنامه‌های عزاداری با حضور زائران اهل بیت علیهم السلام و قاریان بین‌المللی کلام الله مجید با محوریت صحن پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه به صورت مستمر برقرار خواهد بود. بر این اساس ضمن دعوت مجدد از تمامی دلدادگان و ارادتمندان به ساحت قدس رضوی برای حضور در این آینه با شکوه، از همه شرکت کنندگان محترم خواستی که با صبر و طمأنینه همکاری لازم رو با خادمان خودشون در آستان قدس رضوی داشته باشند. حضور گسترده مردم در جاده نجف کربلا باعث تأخیر در تشییع شد. استاندار کربلا معلا گفتند تأخیر در رسیدن پیکر پاک رهبر شهید به دلیل استقبال گسترده مردم و قبائل و عشایر در طول مسیر بین نجف تا کربلا بوده است. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه پیام وداع. به خبرهای ساعت 21 نزدیک میشیم، خبرها رو با هم دیگه گوش میکنیم، بعد از اون باز هم